ایران جون من، رگو پیو سخون من، جومم سی دیاری که دوستش دارم. رادیو جبو، دنگ جبون ایرانی.
ایران سرای ایران، دشمن بیام نیلام، برنو قطارم کمرام، لر ریشدار اصیلام، لر ریشدار اصیلام. اینام خاکم ایمونام، مرزم تموم جونام، دشمن بیا پاوش بنه، لششم و خاکیشونام، لششم و خاکیشونام.
ایران دیار منه، دیار یعنی کسونی ده او پر دنیا چشش و سی اخوان اثر باره. رادیو جوو، دنگ جوون ایرانی.
رادیو جوان.
چرا همون چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برام مهیا نیست و برام یه کار دیگه انجام بدم؟
چرا بچه‌هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست، توی دادگاه‌هامون باید بدویم از این اتاق به اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. امیدوارم که دوشنبه رو خوب گذرونده باشید و ایام هفتهتون پر از برکت و سلامت و آرامش باشه، هم برای خودتون هم برای خانوادتون. آرامش هم آرامش فکری هست، هم آرامشی که نصیب جسم انسان میشه. طبیعتاً وقتی فکرها آرام باشد، جسم هم به تبع اون میتونه تجربه کنه لذت آرام بودن رو. منتها بعضی وقتا ممکنه توی دورهمی هامون، حالا چه دورهمی های کاری باشه چه دورهمی های خانوادگی باشه، در این شبهای بلند زمستان بگیم که نه، من آنچنان مثلا امنیت فکری ندارم، امنیت اقتصادی ندارم. به خاطر امنیت اقتصادی که ممکنه آنچنان نداشته باشم، تو فکرم چندان امنیت فکری ندارم. و یکی از مسائلی که باز هم در دور همیهای ما در باب اقتصاد مطرح شد در چند سال اخیر، بحث تأثیر دلار بود. این بالا پایین شدن قیمت دلار ناخودآگاه باعث ناامنی روانی در بین افراد جامعه میتوانست بشه و تأثیرش رو گذاشت. و حالا تو سالی که تقریبا دیگه رو به پایانش هستیم، یه اندک ثبات بیشتری رو نسبت به سالهای گذشته در ثبات قیمت دلار تجربه کردیم. به هر حال کلمه‌ای به نام دلار در بین ما ایرانی‌ها جای خودش رو در سالهای گذشته بیشتر باز کرد و امشب بیشتر درباره تأثیر دلار بر اقتصاد ایران صحبت خواهیم کرد.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما. 30881. موکب جوانان.
در برنامه امشب میزبان جناب آقای حسین عطاءاللهی هستیم، کارشناس محترم اقتصاد که الان در استودیو تشریف دارن. سلام و عرض احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران و محترم و همچنین شنوندگان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون. در خدمتتون هستم.
شما تحصیل کرده حوزه اقتصادی هستین؟
بله.
چی خوندین؟
من اقتصاد پول و ارز و بانکداری خوندم.
ماشاءالله. کجا؟
دانشگاه شهید بهشتی تهران.
آقا دیگه باید بزنیم به تخته.
خواهش می‌کنم.
آقای عطاءالله‌ای گرامی، شما تو جمع فامیل و دوست و آشنا میشینین، فکر می‌کنم از آقای محمد اصغری فقط هوا رو می‌پرسن، احتمالاً از شما بله بپرسن که آقا دلار چی میشه؟
دقیقاً در رابطه با قیمت دلار میپرسن که آینده‌اش چی میشه.
خب چی میشه؟
آینده‌اش کلا پیچیده است، یعنی در واقع متغیرهای مختلفی روش اثر گذارین که مثلا من بگم حالا 6 ماه آینده چی میشه، این بستگی داره. بله به متغیرهای متعددی.
اصلا چی شد آقای عطاءالله‌ای که دلار اینقدر، از کجا این اتفاق افتاد که اینقدر تونست جای خودشو به خصوص در اقتصادهای در حال توسعه مثل کشورمو باز بکنه؟
بله ببینید، اینکه چی شد دلار شد دلاری که ما الان شاهد هستیم در عرصه بین الملل در دنیا، در بین کشورهای دنیا در واقع همچین جایگاهی داره و یک ارز بسیار معروفی هستش، حالا پول بسیار معروفی هست. ریشش برمیگرده به 1944، در واقع دیگه
بعد جنگ جهانی.
دقیقاً، یعنی آخرای جنگ جهانی بودش و آمریکا کشورهای دنیا رو جمع کرد در یک کنفرانسی به اسم کنفرانس برتون وودز و اونجا به کشورهای دنیا گفتش که من یک پیشنهادی دارم، اینکه بیایم برای تجارت بین المللی و در تجارت با یکدیگر یک ارزی تعریف کنیم. آمریکا پیشنهاد داد، گفت ارز دلار، یعنی ارز خودم بشه ارز بین المللی. گفت به این صورت که ما بیایم در تجارتمون با هم یک زبان مشترکی، یعنی وقتی می‌خوایم به صورت مالی و تجاری با هم حرف بزنیم با یک زبان مشترک واحد حرف بزنیم و اون دلار باشه.
خب چطور اون باید دلار باشه؟
آره اینکه چطور دلار باشه، خب اون موقع اقتصاد آمریکا از جنگ آسیبان چنانی ندیده بود، حتی به نحوی از اقتصاد جنگ هم یک بهره‌ای برده بود. کشورهای اروپایی خب درگیر جنگ شده بودند، دچار خرابی شده بودند، کشورهای متعدد دیگر غیر اروپایی هم دچار جنگ شده بودند و آمریکا تو این فرصت گفتش که ما بیایم دلار رو بین‌المللی کنیم. میدونست که کشورهای دیگه هم میپذیرن. اینجا ما یک اقتصاددان معروفی داریم به اسم آقای جان مینارد کینز، حالا اقتصاد در واقع اقتصاد کینزی معروفه. این آقای کینز هم از طرف انگلستان نماینده شد، گفتش که ما چرا بیایم دلار رو بین‌المللی، در واقع از طرف انگلستان رفته بود به اینکه آقا ما بیایم پوند انگلیس رو بین‌المللیش کنیم.
آها، همون سوال منو آقای کینز هم داشت، چرا دلار؟
آره و منتها خب کینز اومده بود گفته بود، در واقع از طرف انگلستان اومده بود گفته بود که پوند رو بین‌المللیش کنیم و آمریکا هم خب میگفت دلار رو. کینز دید که احتمالاً نمیشه، گفت من یک پیشنهاد دوم یا حالا پیشنهاد سومی هم دارم.
جالب.
حالا جالبش اینه که تو اون کنفرانس از ایران هم دو نفر رفته بودن، دو تا اقتصاددان. منتها خب ما در جایگاهی نبودیم که بگیم مثلا ریال ما بین‌المللی بشه. بعد کشورهایی که کینز گفت اگر دلار رو می‌خواید بین‌المللی کنید یا مثلا پوند رو نمی‌خواید، ما بیایم هر دو این هر سا رو بذاریم کنار، یک ارزی به اسم بنکور رو من معرفی می‌کنم. کینز بسیار اقتصاددان معروفی هستش، یعنی خیلی اقتصاددان باهوشی بوده. حالا کسایی که علاقه مندن مثلا برن همینجور عمومی هم بخونن می‌فهمن که اقتصاددان بسیار معروف و باهوشی بوده. میگه ما بیایم چیکار کنیم، نه ارز دلار که متعلق به آمریکاست که در آینده ممکنه مشکلاتی برای دنیا ایجاد کنه که ما میگیم جلو تا چه مشکلاتی بعدها حرفش محقق شد و ایجاد کرد، نه پوند انگلیس. ما بیایم چیکار کنیم، یک ارزی رو تحت عنوان بنکور به عنوان ارز بین المللی تعریف کنیم، کشورهای دنیا هم این رو قبول کنند و این ارز متعلق به کشور خاصی نباشد.
آها، یعنی یه ارزی رو خلق کنیم در واقع. دقیقا. قرار دادیش کنیم.
دقیقاً قرار دادیش کنیم و بیایم یک سازمان ایجاد کنیم که تو اون سازمان هر کشوری یک سهم و حقی داشته باشد به اسم ICU، International Clearing Union، اتحادیه پای بین المللی. و ما چیکار کنیم، تا جایی که تجارتمون با هم تراز هستش رو در این اتحادیه با هم دیگه تهاتر کنیم بدون ارز، و اون جایی که نیاز هستش که واقعا فرض کنید من مثلا من کشور چین به ایران 10 تا بدهکاره 8 تا طلبکاره، میگه این 8 تا رو به 8 تا بیاد تسویه کنه، پای و پای کنه و در نهایت اون دوتا رو بیاد با این بنکور تسویه بکنه، ستلمنت بکنه.
خوب.
این پیشنهاد کینز بود. حرف کینز هم چی بود، میفته اگر این ارز بین المللی بشه احتمالاً از سیاست‌های پولی اون کشور صاحبش در واقع تأثیر خواهد پذیرفت و ممکنه مثلا آمریکا بیاد انقدر چاپ پول بکنه که تورم خودش رو و تورم سیاست پولی خودش رو بر کل کشورهای دنیا تحمیل بکنه،
که اولا همین اتفاق هم
همین اتفاق افتاد. یعنی فکر کنید یک نفر، یک اقتصاددانی که میام باهوش هستش، اون موقع در سال 1944 که هنوز احتمالا یک سالی از جنگ مونده بود داشت به این فکر میکرد. گفت دوم این که میاد این کشور مالک این پول، این پول رو به عنوان یک ابزار سیاسی علیه کشورهای دیگه استفاده میکنه.
مثلا پیشبینیایی داشت
دقیقا، یعنی میگه 50 سال اول 40 سال اول میگه که آی کشورهای دنیا بیاید از دلار استفاده کنید. به موقع که به خوبی که دلار جا افتاد میاد میگه که آقا کسی که با من در واقع دشمنی داره و به لحاظ سیاسی با من همسو نیستش نباید از دلار استفاده کنه.
یعنی عملا هر کی از دلار استفاده میکنه من اونو خریدم.
دقیقاً آره. و اونجا خب متاسفانه پیشنهاد کینز قبول نشد و پیشنهاد آمریکا قبول شد، چون آمریکا بالاخره کشورهایی که از جنگ آسیب دیده بودن میگفتن سریعا این دلار بین‌المللی بشه و
از
ما
از ترسشون بود عملا دیگه قبول کرد،
از نیازشون بود، حالا هم از ترسشون بود هم از نیازشون. کشور اروپایی خب در واقع ذیل جنگ، در واقع طی جنگ اینها داغون شده بودن، اقتصادشون حتی زیرساختاشون از بین رفته بود، نیاز داشتن یک کشوری با پول قوی بیاد به اینها وام بدهد و گفتن توی این کنفرانس ما قبول میکنیم که آقای آمریکا دلار شما بین المللی بشه، بعدش شروع کنید در واقع اون چک وام های ما رو بدی. و این چه اتفاقی افتاد؟ دلار در این تاریخ بین المللی شد، یعنی کشورها پذیرفتن، منتها یک توافقی هم کردن، گفتن آقای آمریکا شما حق نداری که در واقع خیلی هم دلار چاپ کنی، شما در واقع دلار رو هی بیشتر چاپ کنی احتمالاً ارزش کم میشه و یک تورمی، و توافق کردن، یک قراردادی گذاشتن، گفتن که به ازای هر 35 دلاری که داری در واقع بانک مرکزی آمریکا داره چاپ میکنه باید یک اونس طلا ذخیره بذاری که ارز با پشتوانه باشه. این اونس طلاها رو هم خب کشورها اون موقع میومدن میدادن به آمریکا و ازش دلار میگرفتن، یعنی انگار یک ذخیره گذاشته بودن از آمریکا دلار میگرفتن و خلاص خرج میکردن، یا یک سری ها مثلا صادرات میکردن به آمریکا دلار گیرشون میومد و این دلار رو با کشورهای دیگه استفاده میکنن. حالا من میگم چجوری به شکل کنونی دلار بین الملل، تا اینکه زمان گذشت، حالا جنگ جهانی تمام شده، اینها 1970 کشور اومدن یک بررسی کردن، دیدن آقا برخلاف این که مثلا آمریکا قرار بود به ازای هر 35 دلار یک اونس طلا پشتوانه بذاره کنار که پول بدون پشتوانه چاپ نکرده باشه،
خوب.
اومده به ازای هر اونس 350 دلار، یعنی ده برابرش، پس احتمالا یک تورم ده برابری، البته اگر تولید باشه همراهش این تورم کمتره. و کشورها اینجا فهمیدن که نه، آمریکا اون توافقی که در کنفرانس برتون وودز قول داده بود رو زیر پا گذاشته. اولش در واقع اینها اومدن طلاهاشون از آمریکا گرفتن، بعد یه مدت رئیس جمهور معروف در واقع اون دوران آمریکا آقای نیکسون سال 1973 اینها وقتی دیدن که ملت دارن میان کشورها در واقع دلارهاشون رو پس میدن و طلاها رو میگیرن، دیدن که آقای بحرانی داره اتفاق میفته. آقای ریچارد نیکسون یک بیانیه‌ای معروفه به اسم بیانیه نیکسون اومد در تلویزیون خوند، کل کشورهای دنیا در سال 1973 این رو دیدن، گفتش که اقتصاد آمریکا به قدری قوی هستش که اصلا لازم نیستش پول چیزی به عنوان پشتوانه پولش باشه، همین اقتصاد قوی ما پشتوانه پول ما هستش،
یعنی دیگه طلا نیازی نیست،
و من از همین جا دقیقاً رابطه دلار با طلا رو قطعش میکنم چون اقتصادمون
رسما اعلام کردی.
و این شوک نیکسون شد در دنیا، منتها خب آروم آروم اوضاع رو ملت کشورها پذیرفتن. چرا؟ چون خیلی ها اومده بودن از سال 1944 تا 1973 در واقع در عرض این 30 سال بخش بزرگی از ذخایر ارزششون به دلار بودش، وابستگی به دلار پیدا کرده بودن، و اگر اینها می اومدن میگفتن حالا که در واقع آمریکا داره اون پشتوانه دلار با طلا رو قطعش میکنه و اون تعهد رو زیر پا میگذاره، ما هم میایم دلار رو پس میزنیم، اینها این کارو نکردن چون بخش بزرگی از دارایی های خودشون به دلار بودش و یک جورهایی مجبور بودن که این رو بپذیرن. 1973 بله این اتفاق افتاد، و در همون حوالی آمریکا اومد یک توافق دیگری با عربستان و به تبع بعد از اون کشور اوپک هم که صادر کننده بزرگ نفت هستن کرد، گفتش آقا شما بیا چیکار کنید، در معاملات نفتی خودتون دلار رو ارز مبنا قرار بدید.
یعنی تو اوپک هم نفوذ کرد عملا.
تو اوپک حالا چرا اومد رفت سراغ نفت؟ چرا مثلا نگفت شما در معاملات مس بیایید یا نمیدونم در معاملات سایر کالاها؟ چون اون موقع تقریبا نزدیک به 60%، حالا بین 60-70% مال و تجاری که در عرصه بین‌الملل معامله میشد نفت بودش، و چه بهتر اون کالایی که خیلی در دنیا معامله میشه به دلار معامله بشه. این پله دوم بین المللی شدن دلار بود. پس بنابراین ژاپنی که میخواست نفت بخره باید چیکار میکرد؟ با آمریکا صادرات میکرد و آمریکا به اون کشور چی صادر میکرد؟ زحمتی نمیکشید، داشت ارزش رو صادر میکرد. یعنی میگفت آقا ژاپنی که نیازمند دلاری، شما جنس میدی، زحمت میکشی، ماشین تولید میکنی میدی به ما و من به شما ارز میدهم. و این ژاپن ارز رو میآورد، ارز دلار رو میداد به عربستان، نفت میگرفت. پس ما میبینیم که دلار به این صورت، اول اینکه در جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم در بازسازی اروپا، دلار در اروپا بین المللی شد، جایگاه پیدا کرد. بعدش هم در معاملات نفتی و کالا در سال 1973 حالا الاس 1975 آمریکا اومد گفت آقا تجارت دنیا بسیار توسعه پیدا کرده، چون بخاطر جنگ تموم شده، کشورها رفتن به سمت بازسازی، دارن تولید میکنن، هر کشوری کارخونه‌هاش ماشین‌های مختلف صادر می‌کنه. در واقع کشورها میگن ما بیایم از تولیدات هم دیگه استفاده کنیم، مثلا آمریکایی احتمالاً فقط آمریکایی ماشین آمریکایی سوار نمیشه، ماشین آلمانی و فرانسوی سوار میشه. این تبادلات تجاری وقتی رفت بالا، نمودار تجارت دنیا خیلی در واقع اوج گرفت و رشد پیدا کرد. و یک مقدار شاید این که شما بیای تجارت با این حجم بزرگ رو به صورت حالا دستی و به صورت تلگرافی در واقع مدیریت کنی سخت باشه. آمریکا اومد پیشنهاد داد، گفت بانک‌های بزرگ آمریکایی با همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی و حالا بانک‌های بزرگی مثلا در چین و ژاپن اینها بیان یک سیستمی ایجاد کنن، سیستم پرداخت که بیاد چیکار کنه؟ پرداخت‌ها رو استاندارد کنه و یک شکل کنه و خطای پرداخت‌ها رو بیاره پایین، یعنی پول کسی در این شبکه پرداخت حالا دلاری گم نشه. اسم سیستم شد سیستم سویفت، SWIFT. سیستم سویفت سیستم معروفی هستش. در این سال‌ها که ایجاد شد، به تبع بعد از اون کشورهای دیگر هم پیوستن، ایران هم 1372-1373 اینها به این سیستم پیوست. پس ما می‌بینیم که اول ارز دلار بین‌المللی شد، مطرح شد، بعد در عرصه بین‌الملل چرخید و بانک‌های بزرگون رو پذیرفتن، بعد سیستم‌های پرداخت مبتنی بر دلار ایجاد شد. یعنی آروم آروم داریم می‌بینیم که دلار داره در دنیا فراگیر میشه، بعد حساب‌ها به دلار شد، بعد سیستم‌های پرداخت چک گرفت، شبکه‌های پرداخت کارتی گرفت. آمریکا اومد گفتش که در واقع من برای اینکه این ارز متعلق به من هستش و کسی نتونه چاپ دلار بکنه، فقط در واقع فدرال رزرو یا حالا بانک مرکزی آمریکا
بله،
تسلط روی این ارز داشته باشه، یک اتاق تسویه هم ایجاد کرد، اتاق تسویه چیپس، یک اتاق پایاپای کلیرینگ هاوس. گفتش که هر پرداختی در دنیا میخواد به دلار انجام بشه، باید از اتاق پایاپای من بگذرد، چرا که مالک و در واقع صاحب اصلی این پول من هستم و من باید نظارت داشته باشم.
چقدر قشنگ کنترل میکنم دنیا رو.
دقیقاً، یعنی هم از سویفت داشت پیام رسانی مالی بین المللی رو، این که مثلا چه کسی به چه کسی چه جنسی فروخته، در فلان کشور چه قسمت از معاملاتش نفتیه، به کی داره نفت میفروشه، کدوم بانک داره پولش ذخیره میشه، که به تبع میتونه بره اون بانک رو.
همش دیتا و اطلاعات دیگه.
بله.
الانم که تسلط با اطلاعات.
دقیقاً. و به این شکل دلار بین‌المللی شد. بعد از اون سال 2001 حادثه 11 سپتامبر تو ما به صورت داستانوار داریم میگیم.
بله.
که یه مقدار شیرین هم باشه. اتفاق. خیلی هم نمیخوایم اقتصادی صحبت کنیم که نکات فنی اینها. و حادثه 11 سپتامبر تو افتاد و اون هواپیماها به عبارت اون برج‌های دوقلو خوردن و آمریکا اوایل اومد گفت خب من میام به صورت فنی ببینم این کسانی که در واقع تروریست بودن، این برج‌ها رو در واقع این حمله تروریستن چه کسانی بودن، تا اینکه یک افسر در واقع ارشد اطلاعاتی اومد به رئیس جمهور وقت آمریکا با آقای بوش گفتش که شما نمیتونی به صورت فنی و حالا زیر ساختی بری بررسی کنی ببینی چه کسانی حمله انجام، شما باید ببینی که این کسانی که حمله 11 سپتامبر 2001 را انجام داده اند، اینها از کجا تأمین مالی شدند. یعنی شما بری رد پول رو پیدا کنی، رد انتقال ارزش رو، ببینی چه کسانی پول دادن که اینها این عملیات طراحی کنن. و خب سوال این بود که ما این از کجا طراحی در واقع ردیابی بکنیم، و جواب حالا اون افسر ارشد اطلاعاتی این بود که شما بیایید برید از طریق سیستم سویفت که تمامی پرداخت‌ها از اون می‌گذرد، و حالا سیستم چیپسی که در اختیار ما هستش، ببینید که چه کسانی به حساب اینها پول زدن. که آمریکا سال 2001 به صورت مخفیانه، چون سیستم تعاونی بودش و همه کشورها در اون نقش داشتن، این نبود که مثلا فقط آمریکا نقش داشت، حتی ایران هم یک سهمی از اون رو الان دارد. و ولی آمریکا به صورت مخفیانه یک سری هزاریه‌های اداری فرستاد به سیستم سویپ که مقرش در بلژیکه و گفت شما یک سری داده ها رو به ما بدهید. اولش خب سویپ و من مثلا تعاونی هستم، ولی بعدش خب در مقابل این خواسته آمریکا نتونست مقاومت کنه و داده ها رو فرستاد. سال 2007-2008 این قضیه لو رفت که آقا آمریکا از سیستم سویپتی که برای پیام رسانی مالی در عرصه کشورهای دنیا داره استفاده میشه داره جاسوسی میکنه. و خب اینجا یک دعوایی شکل گرفت که آقا چرا آمریکا این در واقع جاسوسی را از سیستم سویف کرده و کشورهای اروپایی اومدن سیستمشون جدا کردن. خلاصه کلام ما می‌خوایم بگیم که دلار به چه شکلی بین‌المللی شد و در عرصه بین‌المللی به چه شکلی پخش شد. و این نکته هم حالا به عنوان نکته پایانی این بخش بگم که آمریکا اومدش در واقع بعد از اینکه دلار به خوبی جای پای خودش رو در عرصه بین‌الملل سفت کرد، آروم آروم شروع کرد یک سری از کشورها رو که حالا به لحاظ سیاسی باهاشون مشکل داشت رو از این سیستم قطع کرد. یک نمونه بارزش مثلا کشور ما هستش که اومد آمریکا گفتش که در واقع تحریم‌های اولی گفت اشخاص آمریکایی حق ندارن از دلار در پرداخت‌های با ایرانی‌ها استفاده کنن، این شو تحریم‌های اولیه. و بعدش اومد گفت اشخاص حتی غیر آمریکایی هم حق ندارن از دلار آمریکا برای پرداخت‌های با ایران استفاده کنن، شد تحریم‌های ثانویه. و در مرحله بعدی سیستم سویفت ایران رو هم قطع کرد و در واقع سویفتی که در عرصه بین‌الملل این همه معروف شده و کشوری اگر بخواد دسترسیش به این قطع بشه احتمالاً به سختی میتونه با عرصه مالیه و تجارت بین‌الملل ارتباط برقرار کنه.
این در واقع آن چیزی بود که ما در 10 سال پیش به قول آقای عطاءاللهی خیلی بیشتر ما مردم حسش کردیم، تأثیر بستن شیر دلار بر روی کشوری که نمیخوام اصلا در واقع اقتصادش پیشرفت بکنه. حالا راجع به چرایی این قضیه و چگونگی برون رفت از این داستان هم با جناب عطاءاللهی کارشناس محترم اقتصادی صحبت خواهیم کرد.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100. موکب جوانان.
شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم شبکه رادیویی جوان. درباره تأثیر دلار بر اقتصادهای کشورهای مختلف دنیا جناب عطاءاللهی نکات قشنگی رو فرمودن، تاریخچه‌ای رو ذکر کردند که چگونه دلار تونست به صورت مویرگی در تمام کشورهای دنیا و اقتصاد اونها اثرگذار باشه و عملا کنترل ایالات متحده و دولت‌های مختلف و فعالیت‌های اونها رو رقم بزنه. با این اوصافی که آقای عطاءاللهی گرامی شما فرمودید، آیا نیازی هست ما اصلا از این سیکل، از این تعاملات اقتصادی خارج بشیم؟ ما بگیم ما یکی از کشورهای دنیا، حالا بالاخره آمریکا به خاطر قدرتش تسلط داره، چرا من باید خارج بشم از این چرخه؟
چرخه دلار رو میفرمایید؟
بله بله.
ببینید حالا ما یه مقدار دلار رو توضیح دادیم، گفتیم دلار ارزی که بین‌المللیه. شاید مثلا این سوال هستش که آیا کلا 99.9% پرداخت‌های دنیا با دلار در انجام میشه و تمامی کشورها مثل چین، مثل اروپا، مثل کشورهای دیگر آیا پذیرفتن که در واقع فقط دارن از دلار استفاده میکنن؟ نه، این به این شکل نیستش. ببینید آمریکا، ما گفتیم که در واقع اقتصاددان معروف آقای کینز گفتش که اگر زمان بگذره آمریکا از این دلار به صورت ابزار اقتصادی به نفع خودش و ابزار سیاسی باز هم به نفع خودش علیه کشورهای دیگر استفاده میکنه. تحریم‌ها که خوب اون ابزار سیاسیه بود، در واقع دیگه نمیاد به شما حمله نظامی بکنه، احتمالا میفته آقا من دلار شما رو قطع میکنم، نرخ دلار در بازار شما افزایشی میشه، تورم شما میره بالا و بنابراین اقشار شما به لحاظ اقشار جامعه شما به لحاظ معیشتی دچار مشکل میشن و این مشکل از جانب اونها به شما منتقل میشه.
مشکلات امنیتی درست میکنه بعدش دیگه.
دقیقاً مشکلات امنیتی ایجاد میکنه. و از اون طرف هم خب ما میبینیم که کشوری که مالک که دلار هستش داره چیکار میکنه؟ فقط داره چاپ دلار میکنه، این اصطلاحش هستش، ولی خب اصطلاحا میان خلق پول میکنه در حساب‌های بانکی
و
با این دقیقاً و با این داره نفت میخره، با این داره از زحمات کشورهای دیگه استفاده میکنه. این فوایدش بودش. منتها خب آیا الان تمامی پرداخت‌ها در دنیا به صورت دلاری هستش؟ اینکه مثلا چین آیا همه پرداختش دلاری هستش؟ نه. بعد از یک برهه، بعد از یک زمانی که گذشت، مثلا در سال 1955 1960 کشورهای اروپایی دیدن که هرچند در واقع یک سری وام‌های دلاری از آمریکا گرفتن، ولی اینها نمیتونن خیلی از اون ذخایر ارزی دلاری داشته باشن و استفاده کنن و لازم استش که یه جورایی وابستگی خودشون رو به اون دلار کاهش بدن.
یعنی بعد از 15 سال رسیدن به حرف کینز.
دقیقاً رسیدن به اینکه
سال از گذرمون قرار داد.
دقیقاً که هم هزینه معامله دارین که هر ارزی اول به تبدیل بشه به یک دلاری و باز دلار تبدیل شده که ارز دیگری، دومی که یک سری در واقع کینز گفته بود که آقا لازم هستش اگر شما از این دلار رو بپذیرید، از این بعد باید به دلار هم ذخایر ارزی داشته باشید، یعنی دائما یک ذخایر ارزی آماده ای داشته باشید که بتونید خرید انجام بدید. کشور اروپایی دیدن که نه، فعلا با اینکه جنگ تموم شده ولی اینها ذخایر ارزی دلاریان چنانی ندارن، یک توافقی بینشون کردن که اون توافق خیلی داستاندار شد و آخرش سال 1999 یعنی 2000 دیدیم که ارز یورو در اتحادیه اروپا شکل گرفت. یعنی سوال هستش که الان ارز یورو با اون قوت در کنار دلار وجود داره ریشش به کجا برمیگرده؟ این کشورها گفتن ما بیایم چیکار کنیم؟ تا جایی که پرداختای ما یک کشورهای اروپایی در واقع جواب میده، بیایم این پرداختار رو به صورت کلیر در واقع به صورت پای با هم دیگه تهاتر کنیم و اون بخش کوچیکی که مونده، در واقع همون مثالی که زدم گفتم یک کشور اروپایی به یکی 10 میلیارد مثلا بدهکاره، 8 میلیارد ازش طلبکاره، این گفت من این 8 رو نمیگیرم، شما هم 8 نمیگیرید، پس میمونه 2 میلیاردی که من دیگه باید به شما در واقع بدهم، که اون رو میایم از دلار استفاده میکنیم. یعنی به جای اینکه ما 18 میلیارد ذخایر ارزی دلاری لازم داشته باشیم بین هم دیگه پرداخت کنیم، میایم با 2 میلیارد کار ستلمنت انجام میدیم.
پس این تجربه شده بوده تو دنیا. رفتیم سراغه.
دقیقاً تو دنیا تجربه شده بود و اینا رو ما روم دیدن که ایده بسیار خوبی هستش و اتحادیه پایاپای اروپایی رو شکل دادن. یعنی اون پیشنهادی که این زده گفت اتحادیه پایاپای جهانی بین الملل ایجاد کنید، این اروپاییش ایجاد کردن. آروم آروم اومدن گفتن ما بیایم چیکار کنیم؟ سبدی از ارزهای خودمون رو به عنوان ارز تسویه بذاریم و اونجایی که لازم هستش اون تسویه مثلا 2 میلیارد رو من به شما بدم، دیگه از دلار هم استفاده نکنیم. یعنی سبد ارزی که هم دیگه قبولش داریم و ارز خود کشورهای ماست رو به هم دیگه پرداخت انجام بدیم و یک نهادی هم ایجاد کنیم که عملیات حسابداری این رو انجام بده. در مرحله بعد اومدن در واقع اتحادیه اروپا دیگه داشت شکل میگرفت، گفتن که چیکار کنیم؟ یک پول واحد ایجاد کنیم، ناحیه اقتصادی ایجاد کنیم، ناحیه تجاری اروپایی، و یک پولی، یک بانک مرکزی هم برای خود اتحادیه اروپا ایجاد کنیم، که بانک مرکزی اروپا شکل گرفت. در سال 1999 پول یورو هم معرفی شد، یعنی این ارز یورویی که ما میبینیم الان در واقع شانه به شانه اروپا دلار در عرصه بین الملل وجود داره، این ریشش به اینجا برمیگرده که الان اینها اومدن هم سیستم پرداخت جایگزین سویفت خودشون هم ایجاد کردن، منتها برای اروپایی ها سیستم ناحیه پرداخت سپا که تارگت دوی اروپایی سیستم جایگزین سویفت هستش و اون ارز زبان مشترک اینجا هم یورو هستش.
پس خروج از دلار در واقع تسلط دلار سابقه داشته،
سابقه
موفق هم داشته مثل یورو.
دقیقاً بله.
حالا این طرف هم به نظر میاد یه اتحادی داره شکل میگیره یه جورایی.
بله.
یعنی حالا بین چین، ایران و روسیه که یه اتحاد نظامی شکل گرفت، در این حال هم بحث دلار زدایی چند سالیه که در بانک‌های ایرانی و سیاست‌گذاری پولی ما هم مطرح شده. ما چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ آیا صرفاً باید مثلا منتظر چین و روسیه بمونیم یا نه میتونیم مثلا تقویت بکنیم تجارتمون رو با اونها؟
بله، ببینید این که چین و روسیه الان اقتصادهای بزرگ، چین که اقتصاد بسیار بزرگی هستش، روسیه هم الان در رتبه‌های بعدی اقتصاد بزرگی هستش، و حتی کشورهای عضو بریکس یعنی برزیل، روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی، اینها هم دارن میرن به سمت دلار زدایی، خب مطمئنا نشون میده که ما همراهان خوبی در این سفر دلار زدایی داریم و این یک دیگر
امیدوار بود.
بله، مثلا خود چین اخیرا اومده در واقع بانک مرکزیش اعلام کرد تو گزارش‌های سال 2021، گفتش که من 2022 گفتش که من هولوش 50% از پرداختای تجاری خودم با عرصه بین‌الملل رو با یوان دارم انجام میدم. این برای کشوری مثل چین خیلی عدد بزرگیه، یعنی کشور چین تونسته 50% از
پرداخت اون حجم اقتصاد
دقیقاً با یوان خودش. پس چین برنامه داره که یوان خودش رو بین‌المللی کنه. چرا؟ چون میگه دومین اقتصاد بعد از آمریکا من هستم. به لحاظ
هدفش اینه که اولی هم بشه.
دقیقاً هدفش این هستش که اولی بشه. پس میگه چه بهتر که ارز خودم رو داشته باشم. اقدام دومی که چین انجام داده این هستش که اومد از سیستم CIPS به عنوان سیستم جایگزین سویفت رو نمایی کرده. الان ما میبینیم که بانک‌های متعددی از این سیستم دارن استفاده میکنن و با روسیه اومده پرداخت روبل و یوانی رو بین خودشون، در واقع روبل روسیه و یوان چین بدون دلار داره انجام میده و آمارهاشو داره اعلام میکنه. خود روسیه هم خب به طب اخیراً که با شدت بیشتر در حمله به اوکراین از جانب آمریکا و اروپا تحت تحریم قرار گرفته، هم سویفت هم حالا پرداخت دلار
اونم اقبال میکنن.
دقیقاً و تلاشش برای این هستش که از روبلش استفاده کنه. حالا اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم، این در واقع همراهی که در دنیا وجود داره به ما کمک میکنه، منتها ما یک عزم و در واقع اراده باید داشته باشیم و یک برنامه